به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و در خدمتون هستیم در جلسه هشتم از دوره پرانیک هیلینگ که به عبارتی دوره میشه گفت جلسه نهایی دوره اول میشه، چون ما قرارمون بر این بود که یا 5 جلسه 2 ساعته یا 10 جلسه 1 ساعته این دوره رو ادامه بدیم. من خودم که بررسی کردم دیدم خب حالا تعداد ساعت بیشتر شد، اصلا مطالب خوشبختانه تقریبا تموم شده، اصلا مطلب خاصی دیگه باقی نمونده، یه سری حالا خوندری بوده که تو این جلسه ما ارائه میدیم و میتونیم از جلسه بعد بریم سراغ دوره دوم پرانیک که دوره پیشرفته هست. تو دوره اول ما کار اصلا یه بحث خیلی کلی داشتیم روی اینکه یه پرانیک هیلینگ خیلی ساده یا ابتدایی رو به چه شکل میشه انجام داد، که مراحل کار رو از اون مرحله صفرم که زمین کردن بود، بعد اسکن کردن بود، انرژی دادن بود و بعد ببخشید اسکن کردن و بعد پاکسازی عمومی و پاکسازی موضعی و بعد انرژی دادن و بعد تثبیت کردن و در نهایت کات کردن بود و دیدیم حالتهای مختلفش رو بررسی کردیم. تنها چیزی که گفته نشد کیس های مختلف بود که خب اینا رو تو کتاب توضیح داده، یعنی دیگه چیزایی که انقدر ساده و پیش پا افتاده بود که به نظر میرسید که نیاز به توضیح خاصی نداره، ولی خب دیگه باید کار بشه تا مسلط بشید به اونها، یعنی دونه دونه لازم نیست که اینها رو به قول معروف حفظ کنید، انقدر باید کار کنید که خودتون دیگه چشم بسته وقتی بیماری میاد بدونید اول باید کدوم نقطه رو اسکن کنید یا انرژی رو کدوم نقطه بدید در چند اندازه و کار رو به چه شکل رو کدوم چاکرا فرضاً پاکسازی بیشتر باید انجام بشه رو کدوم قسمت ها و به این شکل کار رو انجام بدید. حالا در خصوص اونا به طورت یک خودتون مطالعه کردید و من خیلی بحث زیادی ندارم. حالا دیگه باید باز فکر کنید که اون جاهایی هست که نیاز به توضیح داره توی کتاب، من خوشحال میشم که اونها رو بتونم خدمتتون باشم، شما بفرمایید که کجا ایراد هست که کجا باز مطلب رو بررسی کنیم. یعنی این بحث حالا بخوایم خیلی کلی بگیم، ما چاکرای اصلی رو گفتیم. چاکرای اصلی خب توی کتاب مختلف شما معمولا 7 چاکرا رو میگن که چاکرای اصلی، خب اونو بحثای بله درسته 7 تا چاکرا اصلی داره بدن، ولی خب بعد در پرانیک هیلینگ ما 3-4 تا چاکرای دیگه هم هست که باشون کار داریم، که چاکرای تحال بود، دیدیم مثلا خود اون چاکرای تحال یا چاکرای نافی بود و همینطور چاکرای منگمین بود و چاکرای پیشانی، که خب این 4 تا چاکرا اضافه شدن میشن 11 تا. حالا اگه خود چاکراهای کف دست و پا رو هم بگیریم که دیگه 15 تا میشن خود اونا، معمولا حالا اونا رو ما خیلی جز اصلی ها به حساب نمیریم. بعد سراغ این رفتیم که چجوری سطح انرژی اون رو میتونیم بالا ببریم با روش های مختلف، که انواع اقسام روش ها هست، گفتیم توسط مدیتیشن و حالت های مختلفی که خودتون میتونید موقع انجام کار بگیرید، یکی اصلا همون چسبوندن زبان به سقف دهان، زبانتون به اون سقف دهان انتهای ترین جایی که بتونید بچسبونید فشار بدید، یه اتصال درونی برقرار میشه و سطح انرژی شما میره بالاتر، مثلا حالتون بزرگ میشه، خیلی راحت تو حالت میتونید شما انرژی بدید، اون شخصی هم که انرژی میگیره این کارو بکنه حالش یه وضعیت مناسب تری قرار میگیره. و همینطور گفتیم که حالا اون انرژی آلوده رو که ما خواستیم بگیریم چیکار کنیم، یا یه ظرف آب نمک باید باشه که اون انرژی آلوده که پرانای آلوده هست در از اونجا ریخته بشه، یا اینکه یه آتش سبز ذهنی رو فرض کنیم که روشن شده و آخر کارم خاموشش کنیم و جاروب کردن عمومی بود که گفتیم یه بار از سمت جلو و یه بار از سمت عقب بدن رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم، مثلا 8 قسمت میشه دیگه، اون 8 تا قسمت که از دو طرف هستن و با دستامون شروع میکنیم جاروب کردن، بعد از پشت این کار رو انجام میدیم و شانه کردن رشته هایی که بین میشه گفت اون رشته هایی که بین بدن فیزیکی و بدن اتریک هستن، گفتیم یه سری رشته‌های برقرار هستن، اونها رو هم باید ما شونه کنیم که بهشون شعاع‌های سلامتی گفته میشه. اونها باید از جنس انرژی هستن و باید به صورت صاف باشن، کج نباید شده باشن یا خمیده نشده باشن، اونها رو صاف میکنیم. و بعد بحث جارو کردن موضعی بود که گفتیم جارو کردن موضعی یه نقطه خاصه که باید جارو بشه، یه تعدادی بین 30 تا 70 بار بسته به این مشکل این کار رو انجام بدیم. و بعد اون دستی که حالا داریم باش جارو بکنیم، چون آلودست به خودمون دیگه نزدیک نمی کنیم، نمی چسبیم، می تکنیم و به جایی نمی زنیم. و بعد حالت پذیرش رو گفتیم، انرژی دادن با اون پرانه‌ها و اینکه چجوری از چاکرای یه دست انرژی بدیم، از یه دست بگیریم، از دست بگیریم یا از هر دو دست، و تثبیت. و در نهایت هم اون دنیزایی که حالا مشکلات ویژه بود، اون جای خاص چجوری بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا چند تا نکته هست که یه درمانگر پرانیک، یه پرانیکیلر خوب باید اینها رو مد نظر داشته باشه که بتونه پرانیک، اون تمرین پرانیک رو به صورت منظم انجام بده و نتیجه خوبی بگیره. اولین چیز اینه که پرانه‌های تمیز رو سعی کنید وارد بدن خودتون کنید. حالا خیلی ها میگن حتما باید گیاهخوار بشیم، نه، ولی گوشت به مقدار زیاد هم که استفاده بشه، هر روز غذای گوشتی خیلی زیادی استفاده کنید. مثلا این چیزی که تو هیچ دینی بهش به قول معروف چیز پوان مثبتی ندادن، مثلا ترجیحاً اون هرم غذایی که هست قسمت پایینش گوشت نیست، یعنی گوشت قسمت اعظم غذای ما رو نباید تشکیل بده. گوشت هستش، حالا تو بعضی از روزای استراحتی هم حتی شاید لازم باشه به بدنمون بدیم، کمتر غذا بخوریم، امساک کنیم از یه سری چیزا و تو طبیعت حضور داشته باشیم که انرژی خیلی خوبی داره، بتونیم از انرژی طبیعت استفاده کنیم. و همینطور مدیتیشن هایی که انجام میدیم، مدیتیشن هایی که ما انجام میدیم، مدیتیشن دو قلب میتونه باشه و سایر مدیتیشن ها که انجام میدیم، اینها حاله ما رو بزرگ میکنه، متوازن میکنه و باعث میشه که انرژی خیلی بهتری داشته باشیم. همینطور برای اینکه بتونیم رو چاکراهای دستمون کار کنیم، یه چند تا تمرین بود. اولا همون حالتی که گفتیم، دستا رو به هم میمالیم به مدت طولانی، حالا 30 ثانیه یا 1 دقیقه، دست حساس میشه. بعد یه مدتی اصلا دیگه شاید اینم نیاز نباشه، دستمون خود به خود اصلا حساس میشه، یا اصلا به جایی که نزدیک کنیم انرژی اصلا ازش میزنه بیرون، اون شخص حس میکنه که این دست انرژی داره ازش میاد بیرون و اون انرژی رو میگیره. حالا روش دیگه ای بود که گفتیم سنگ به اسم سنگ لابرادوریت، و اگر این سنگ، حالا خب خیلی جا میان به جاش شیشه رنگ میکنن میفروشن یا چیزای دیگه ای رو به جاش، من دیدم که از مثلا اگه چینی باشه که خب متاسفانه خیلی هم زیاده، چیزایی به اسم لابرادوریت میارن به ملت قالب میکنن که اصلا خاصیت رو نداره. ولی لابرادوریت اصل اگه شما کف دست قرارش بدید، به سرعت شروع میکنه چاکرای کف دست رو باز کردن. و شما میتونید یه لابرادوریت داشته باشید مواقعی که میخواید اسکن کنید یا میخواید حتی انرژی بدید. لابرادوریت رو به مدت 5 دقیقه کف اون دستی که حالا میخواید کار کنید، یا اگه دو دست میخواید کار کنید، میتونید کف دو تا دست هر کدوم 5 دقیقه، یا دو تا لابرادوریت اصلا داشته باشید کف دو تا دستتون بذارید 5 دقیقه، و این چاکرای کف دست رو به شدت باز میکنه. اصلا احساس میکنید که نبضی کف دستتون داره میزنه و شروع میکنه داغ شدن. و غیر از اون، حالا خیلی میگن این سنگو ما اولش که استفاده کردیم خوب بود، دو سه روز که گذشت انگار خاصیتش رو از دست داد. این دلیلش اینه که کریستال ها هم انرژی رو تو خودشون ذخیره میکنن، مثل باتری موبایل، مثل خیلی لوازمی که انرژی رو میتونن تو خودشون ذخیره کنن و بعد بازه بشن. کریستال ها هم انرژی رو تو خودشون ذخیره میکنن و بعد از مدتی باید اونها رو هم پاکسازی کنیم که اگر انرژی آلوده باش برخورد کرده از بین بره، و هم شارژ کنیم، یعنی یک کاری کنیم که دوره انرژی جدید رو به خودش جذب کنه. این برای هر کریستالی روش خاص خودش داره. بعضی از کریستال‌ها حالا با آب نمک پاک میشن، بعضی‌ها با حالا میشه گفت آتش و چیزهای دیگه. در مورد لابرادوریت خیلی ساده، ما حالا نمی‌خوایم خیلی شلوغش کنیم، خیلی ساده، شما با آب، ترجیحاً آبی که انرژی منفی نداره، چون آب به خاطر داشتن کلور و فلزات سنگین همین آبی که تو شیر هستش، آب لوله کشیه، معمولا به خاطر داشتن کلور و فلزات سنگین سطح انرژیش مقدار پایینه، چون اینا انرژی‌های منفی خیلی زیادی دارن. میتونیم بیایم از آبی که استفاده کنیم که کمتری مشکل داشته باشه، مثلا آب معدنی، شیشه های آب معدنی که هستن، یه مقدار کمی از اون آب و حالا کریستال رو بگیریم، قرار بدیم تو بین دوتا انگشتمون و یا کف دستمون و با اون آب بشوریم، شستشو بدیم، دو طرفشو بشوریم. و بعد برای شارژش هم فقط نیازه که هفته یکی دو ساعت بذاریش تو آفتاب، خودش خودشو شارژ میکنه و میبینید دوباره کف دست که میگیرید میبینید که انرژیش اومد بالا. خب این سنگو باید شما از جاهایی تهیه کنید که خیلی مطمئن باشه، چون جاهای زیادی وجود داره که زدن که ما این سنگو داریم با قیمتهای خیلی پرت هم. من دیدم شاید از جایی بوده که مثلا یه سنگ لابرادوریت بزرگ و 5 تومن هم زده، 5000 تومن، که اون مشخصه که لابرادوریت نیست چون عددش خیلی بالاه. بعضی از جاها هستن که حالا مثلا کسایی که هند میرن اونجا سنگ های خوب هست و میتونید از اونجا تهیه کنید. حالا اگه خواستیدم باز منم میتونم کمک کنم، اگه مثلا باز خیلی چیزی که از جای مناسب یا اوردر بذارم از اونجا براتون بیاد، یا حالا مستقیم آدرس بدم که خودتون تهیه کنید، هر کدوم که براتون راحت تر باشه. و خیلی هم مهمه چون سنگ اصلی نباشه هیچ فایده نداره. اینو دیدم خیلی ها، خب یه گردنبند خیلی بزرگش هم طرف خریده، کلی سنگ مثلا توش بوده به اسم لابرادوریت ولی هیچ اثری نداشته. لابرادوریت خالی اصلا قابلیت های خیلی زیادی داره. یکی از قابلیتش اینه که مشکلاتی که تو سیستم استخوان بندی ما و به خصوص ستون فقرات اون هست، یه مشکلاتی برای بعضی ها هست مثل کج شدن ستون فقرات یا مشکل انحنای کمر و اینا، همراه داشتن این سنگ خودش باعث میشه که مشکل برطرف شه. یا مشکلات تو چاکرای دو که چاکرای خاجی یا همون چاکرای جنسی هست، معمولا با همراه داشتن این سنگ و تششعی که این سنگ داره برطرف میشه. سنگی که حالا قیمتش نسبتاً بالاست اگه سنگ اصلش باشه، ولی خب سنگ اصلش معمولا یا تو کولومبیا هستن یا برخی از نواحی هند و جای دیگه که خیلی سنگ‌های پرقدرتی هستن. خب این صدا بکنم یه رجوع قد شد. حدود قیمتی این سنگ یه نهایتاً حدود 100 تومن باید. حالا خیلی هم سنگ نیمه قیمتیه، خیلی سنگ قیمتی اونجوری نیست مثل زمرد یا یاقوت، نیمه قیمتیه. میتونید تهیه کنید، از جای مختلف استفاده کنید. حالا یا خواستید من خودم میتونم راهنمایی کنم یا حتی تهیه کنم ارسال کنم بهتون، هر کدوم که مد نظرتون باشه میتونید استفاده کنید. چون سنگ درمانی خودش باز اصلا یه رشته‌ای که خیلی حالا الان متاسفانه خیلی ها بهش پرداختن ولی خیلی تخصصیه کار کردن با سنگا، چون سنگا میتونن به خاطر اون شبکه کریستالی که دارن و تشعشعاتی که دارن میتونن انرژی رو تو خودشون ذخیره کنن و جای مختلف اون انرژی رو پس بدن، مثل یه منشور که منشور میتونه مثلا کاری که میکنیم ما میذاریمش جلوی نور سفید رو میگیره و به شعاهای مختلف تجزیه میکنه، بازتاب میکنه. حالا هر سنگی هم بسته به اون جنسش و طیف انرژی که داره میتونه اون انرژی خاص رو بده و این هر سنگی هم برای یه چیزی خوبه. مثلا من یادم همین 19 فروردین که بود خیلی ها دنبال این بودن که سنگی و یه سنگ عقیق زردی هست به اسم شرف شمس که دعایی روش نوشته میشه، دنبال این بودن که اینو تهیه کنن و قیمت ها هم خیلی مختلف بود، از حالا چند هزار تومن بود تا چند میلیون تومن، که خب بعضی قیمت ها علکی خیلی زیاد بود، بعضی هم علکی دیگه واقعا خیلی پرت خیلی کم، که نشون میداد طرف فقط همینجوری یه چیزی از قبل داشته میخواد بفروشه یا طبق اصول تهیه نشده تو ساعت خاصش و با اون آداب و رسوم خاصش تهیه نشده، طرف حالا یه انگشتر هم باش درست میکرد ولی بعد میگه کار نمیکنه، خرابه، به قول معروف به قول خوشمندن این انگار اصلا خراب شده کار نمیکنه، یا اینکه زنگی بود که خیلی گرون بود ولی باز انقدری که طرف بگو کرد جواب نمیداد که من دهید میدم. من خب حتی یادم چند سال پیش حالا با پسرم خیلی کوچیک بود، اون موقع رفتیم توی بازاری که حالا عتیق فروشی و چیزهای مختلف بود، ولی از این سنگ ها هم بود. مثلا یه جایی دیدیم که یه نفر تقریبا یه چیزی حدود چند صد تا سنگ رو گذاشته کنارش، گذاشته کنارش رو جلوش ریخته، همینجوری یه پارچه جلوش چند صد تا سنگ عقیق زرد و بعد داره میفروشه. بعد پسرم اونو رفت با اون بنده خدا صحبت که آقا این چیه، اینا به چه دردی میخوره. بعد یه اون بنده خدا گفت حتما یه دونه از اینو برای پدر تهیه کن، کسی که این سنگو داشته باشه از ثروت الهی بی‌نیاز میشه و انقدر ثروت در اختیارش قرار میگیره که اصلا نمیتونه بشماره، و اینکه این فرد میتونه حتی انقدر قدرت کلامش میره بالا که پادشاه هم حتی دفعش گوش میدن، حکام و اشخاص بزرگ رو میتونه به سمت خودش جذب کنه. و کلی در متن اون سنگ گفت و پسرم برای یه جمله خیلی ساده گفت که خب اگه اینطور که شما میگید این سنگ انقدر قدرت داره، حالا اون موقع بچه کوچیک بود کلاس اول بود، که اگه این سنگ ها اینقدر قدرت داره یه دونه از اینا رو کسی داشته باشه به چنین جایگاهی میرسه، شما که الان هزار تا از اینا داری پس چرا خودت کنار خیابون اومدی داری با این سرآورد مثلا این سنگا رو میفروشی که دونه ای 2000 تومان از اینا درآمد داشته باشی؟ بنده خدا جا خورد، مثلا انتظار چنین چیزی نداشت. گفت آقا این پسرتو بیا ببر، کاسبی ما رو داره به هم میریزه، یه وقت اتفاق بدی میفته مردم خب به حال میشنون، ولی مردم خب مثلا خیلی دیدم میخرن، خیلی میخرن، گفتن که آره این اتفاق میفته. و من حالا جایی هم دیده بودم که خود همون شرف شمس و شخصی که آدابشو میدونه مینویسه حتی روی کاغذ زرد یا روی لوح مسی یا لوح برنجی با قیمت معقول میفروشه و خوبم کار میکنه، چون اون شخص این کار است، همه آداب و رسومشو میدونه و کارو انجام میده. خب بحث ماساژ سنگ داغ، شما فرمودید از همین خاصیت سنگ درمانی، اصلا اون یه بحث دیگه است. ما چند تا حالت داریم، یکی از که سنگ رو داغ میکنه، سنگ معمولی، سنگای حالا مدوری که معمولا کنار دریا هستن، سنگایی که خب معمولا کنار دریا هستن لبای تیز ندارن، خیلی صاف و صیقلی هم شدن به خاطر اینکه حالا در مجاورت آب بودن، آرمارون شسته شدن، اون سنگا رو میان داغ میکنن، رو نقاط خاصی از بدن میذارن که معمولا نقاطی که به اون نقاط طب سوزنی یا آکوپانچر هم ارتباط داره، رو اون نقاط که میذارن این گرما باعث میشه اون نقاط آروم آروم شروع کنن تحریک شدن، هم حس خیلی خوبی به شخص دست میده و همین که مشکلاتی که هستن شروع کنن یکی یکی برطرف شدن، که این یه حالتشه. و یه حالت دیگه هم اینه که غیر از اون بعضی میان همین سنگ هایی مثل حالا کوارتز یا کریستال ها رو به همین شکل داغ میکنن، اونا رو قرار میدن که اون هم خاصیت خود کریستاله هست و همین که اون گرما، باز همین کار انجام میشه. حتی سبکایی هم هست که غیر از اینا میان چیزای دیگه ای، مثلا یه گیاهی به اسم موکسا هست که اون گیاه رو بعضی ها میسوزونن مثل به شکل سیگار برگ، یا نه چیزای خیلی کوچیک که تش چسب داره رو بر اون نزدیک میکنن به بدن، یا اون چسبی ها رو میچسبونن از بالا روشن میکنن و این میسوزه اون نقطه رو گرم میکنه، اون گرم میکنه حتی داغ میکنه که بیشتر کف دست و کف پا، ولی خب تو نقاط دیگه بدن هم میشه استفاده کرد، این کف دست و کف پا باشه که میشه بیشتر علم سجوک، ولی نقاط دیگه بدن باشه باز یه جورایی میره رو بحث طب سوزنی و تحریک اون نقاط دیگه به جای سوزن با اون موکسا اینو تحریک میکنن که اون گرما خودش باعث میشه که اون نقطه اگه کانال انرژی انسداد یا مشکلی داشته باشه برطرف شه. و این هم یه حالت دیگه ای هست که ما داریم، از ماساژ سنگ های داغ میشه استفاده کرد. ما صحبتمون سنگ لابرادوری تو داشتیم میگفتیم و حالا همین اتفاقی که میفته و همینطوره که این سنگ رو شما داشته باشید برای باز کردن چاکرای کف دست خیلی مفیده و به شرطی که شما بتونید سلام و درود خیلی خوش اومدید به شرطی که بتونید این سنگ رو درست پاک سازی کنید و به موقع حالا هر چند وقت بارم شارژش کنید پاک سازیش که خیلی راحت بتونید با یه مقدار خیلی کم آب معدنی میشوریم روشو و بعدش هم که خب میدونیم تو آفتاب یه دو سه ساعتی شارژ بشه و استفاده مجدد خواهش کنم مشکل نیست خدمتتون هستی و یکی دیگه بحث چون استفاده از سنگ خودش تو دوره چهارم پرانیک هیلینگ به اسم کریستال هیلینگ کریستال پرانیک هیلینگ یا استفاده از کریستال ها در پرانیک هیلینگ هست و خودش اصلا دوره خاص خودش رو داره که خواهیم دید اینجا خیلی نمیخوایم ورود کنیم. یه نکته دیگه که هست استفاده از سنگ به اسم تورمالین که این سنگ تورمالین با اون چیزای خیلی کلیش رو تو دوره چهارم ما میگیم خیلی مفصل رو گفته میشه اینجا خیلی جامع فقط میگیم یه سنگ تورمالین اگه کسی بتونه با خودش داشته باشه چون تورمالین رنگای متنوع داره ما منظور تورمالین سبزه تورمالین سبز هم اگه جنس خوبش باشه خیلی حالا این یه مقدار از قبلی هم چیز گرونتریه شاید مثلا یه چیزی اندازه یه عدسش در واقع 100 تومن در بیاد ولی خب کسی یه انگشتر خیلی کوچیک از اون بتونه داشته باشه دستش داشته باشه انرژی خیلی خیلی بیشتری پیدا میکنه معمولا این پرانای خیلی زیادی داره پراناش هم دقیقا رنگ سبزه معمولا سنگا هر کدوم پرانای رنگ خودشون دارن پرانا سبز هم که معمولا به شفا بخشیه شما میتونید از اون هم استفاده کنید و سطح انرژی رو خیلی ببرید بالا موقعی که دارید انرژی میدید اینو داشته باشید که انرژی خیلی زیادی بتونید منتقل کنید و مورد دیگه استفاده از عود هست عودهای خیلی زیادی هستن تو بازار که شما میتونید استفاده کنید برای اینکه هر کدومشون هم خواص خاص خودشو داره یعنی اینطور نیست که بگیم همه عودا فقط مثل حالا این آدامسا و چیزهای دیگه که اسانس‌های مختلف بهشون میزنن به اون شکل بگیم فقط به اون رایحه‌شونه که فرق داره نه اینجوری نیستش هر عودی انرژی خاص خودشو داره و شما میتونید از هر عودی استفاده کنید برای منظور خاصی مثلا عود اوکالیپتوس اوکالیپتوس برگ‌هاش خاصیت از بین بردن انرژی منفی و از بین بردن حملات روانی دارن حتی به این سادگی ها نیست که بگیم خب هر وقت یه حمله روانی به ما شد یه عود اوکالیپتوس روشن میکنیم و دیگه همه چی حل میشه ولی خب کمک میکنه یا مثلا عود لوندر یا اسفندوس که معمولا رنگش بنفش رنگ اون داشت مثلا عود جواش بنفش رنگ لوندر خاصیت آرام بخش خیلی قوی داره و همینطور رویابینی رو خیلی تقویت میکنه کسایی که تو بحث رویابینی وارد میشن خیلی کمک میکنه بهشون ما عودی که استفاده میکنیم برای این کارا معمولا عود سندل هست عود سندل پرانای سبز خیلی زیادی داره و حتی روشنبینا دقیقا کسایی که حاله رو میتونن ببینن یک حاله سبز رنگ درخشان یا دور تا دورش میبینن حتی جرقه های سبز هم توش میبینن که ذرات پرانا هستش وقتی یک جلسه انرژی درمانی با شخصی داریم به صورت حضوری میتونیم این اودو باید داشته باشیم استفاده کنیم این اودو حالا هم تو محیط یه دونه روشن کنیم که روشن کردن این اود باعث میشه که محیط پاکسازی بشه و انرژی های منفی از بین برن و قبل از اینکه حالا اودو تو اون جاش مستقر کنیم معمولا یه چوبایی هستن که سوراخ دارن اینا به عنوان پایه‌ای که اونو توش قرار میدید یه دور دور اون جایی که هستید به خصوص تو اون گوشه ها اینو بگردونید تو گوشه ها بگردونید و حالت دورانی بگردونید که کامل انرژی منفی رو بگیره و دور که حالا اونو که مستقر کردید میتونید ذهنی بهش فرمان بدید که انرژی منفی این خونه رو پاک کن حالا خیلی شاید بگن که اصلا اوت مگه میفهمه مگه شعور داره واقعیت اینه که همه چی تو جهان هستی شعور داره و خود عود هم به نسبت خودش شعور رو داره اون پیامی که بهش میگیریم و بهش میدی دریافت میکنه و شروع میکنه به انجام دادن اون کاری که ازش خواستی میتونید ذهنی به عود فرمان بدیم که تمام انرژی های منفی و آلوده این خونه رو جذب کن و از بین ببر. این اتفاق میفته. یا خیلی کلی تر بگیم که محیط این خونه رو به طور کامل پاکسازی کن. همینطور هم مثلا شخصی هم که هست من دارم روش کار میکنم، تو هم این کار رو انجام بده، پاکسازی رو انجام بده در کنار من. و این عود صندل هست که شما میتونید تهیه کنید. معمولا یه سری عودا هست که به اسم بگم هیم یا هم بعضی میگن، اونا خب عودایی از شیش گوشه، خود جعبهشون خیلی زیاد شده از اون عودا که حالا به اون شکل. بعضی هم حالا جعبه مستطیلیه که عودای اسب خیلی هم حالا بوی تندی ممکنه داشته باشه. اون عودای اسب معمولا بوی تند داره، خیلی بوی تند خاصی داره و پرانای بالاتری هم داره، ولی خب همشون موثرن. یه نکته مهم اینه که وقتی شما عود روشن میکنید، یه پنجره حداقل یا یه گوشه پنجره تو خونتون باید باز باشه، یه فضایی باز باشه که عود این انرژیای منفی که پاکسازی میکنه بتونه رها کنه. عود چون اگه در پنجره رو ببندید عملا انرژیای منفی که پاکسازی میشن دیگه نمیتونن برن بیرون، همونجا میمونن و در نتیجه هیچ اتفاقی نمیفته. شما میتونید یه گوشه یه پنجره رو باز بذارید که انرژی منفی از اونجا شروع کنه خارج شدن، انرژی آلوده‌ای که پاکسازی شدن. دقیقا مثل این میمونه که شما خونتون رو جارو که میکنید، آشغالا رو که حالا یه جا جمع میشه، بالاخره یه خاک اندازی چیزی میارید جمع میکنید، یا اینکه نه از یه گوشه میزنید بیرون از خونه. مثلا فرضاً بعضی خونه‌های قدیمی که بود می آوردن تا جلو در و جارو میکردن بیرون اون آشغالا رو دیگه. خب شما فهمید من عود روشن میکردم سردرد میگرفتم، به علت خاص داره. خب علت ساده شو که میگن حساسیته. بعضی میگن این حساسیت هست، حالا عود که روشن میکنن بعضی سردرد میگیرن، ولی یه دلیلش هم اینه که اون چاکراهای شما یه مقدار دست به مشکلات خوردوریزی هست که تو چاکراها هست و میتونه شما رو اذیت کنه. حالا برای این کار یواش یواش که استفاده کنید از عودای حالا کم بود، عودایی که حالا به اون شکل رایه تند ندارن، عادت میکنید میتونید عودای قوی تر هم روشن کنید. یه مقدارش هم برمیگرده به مشکلات که چون از طریق بینی شما معمولا این دود وارد بدنتون میشه، مشکلاتیه که تو سینوس ها و تو چاکرای شیش وجود داره. بیشتر چاکرای شیش و مشکلی که داره این دود که وارد میشه سردرد، یه سردردی به وجود میاد، اصلا حتی سرگیجه. و اگه این مشکل برطرف بشه، یعنی شما چاکرای شیشتون مشکلش برطرف بشه یا حفره‌های سینوستون بتونید پاکسازی کنید، این مشکل برطرف میشه. که روش‌ها خیلی متعددن. یه روش حالا تو یوگا دوستانی که کار کردن احتمالاً روش‌ها رو می‌دونن. یه روش اینه که شما آب نمک رقیق، حالا نه نمک آب نمک خیلی قدیم، تو هر یه لیتر آب بعضی مثلا یه نصف قاشوق نمک رو حل میکنید. البته آب هم ترجیحاً آب جوشیده، آبی باشه که حالا اون املاح اون گازهایی که کلور و چیزای دیگه توش نباشن و املاحش هم جدا شده باشه ازش با جوش جوشوندن. و شما یه قاشق یه نصف قاشق نمک توش حل میکنید. اصطلاحاً میگن شوریش از اشک چش باشه، نه خیلی اونجوری که وقتی شما میچشید شما رو اذیت کنه، بگید خیلی شوره اصلا بزنه، یا اینکه نه خیلی کم که اصلا هیچی حس نشه. و از این آب روزی چند بار، حالا ترجیحاً شبا موقع خواب یا صبح بعد از بیداری یا ظهر یا هر چند بار این رو استنشاق کنید. یعنی به این شکل که از بینی اینو کف دست میتونید بریزید، حالا یا دست کنید از ابزارهایی که هست، دستگاهش که هست. یه قوری به اسم قوری نتی هست، قوریه که چیز عجیبی هم خودتون هم میتونید درست کنید. یه قوری رو بردارید، سرش فویل رو به شکل یه مخروط ببرید، به شکل یه مخروط درست کنید، یه فویل رو بذارید سرش و با این قوری قشنگ بچسبونید رو مخروط رو که آب از این ور اونورش بیرون نریزه، و قوری رو پر کنید و سرتون رو به یه طرف خم کنید، حالا به سمت چپ یا راست. و اگه سرتون رو به سمت چپ خم کردید، خب دما اون حفره سمت راستیتون میاد بالا. آب رو خیلی آروم با این قوری بریزید تو حفره سمت راستی، آب میره و از اون یکی حفره بینید میاد بیرون. بعد حالا سرتون رو از اونوری کج کنید، به سمت راست کج کنید، تا تو حفره بالایی که میشه حفره سمت چپ بینی آبو بریزی، که اصطلاحا تو یوگا به این میگن جالانتی، پاکسازی. حتی حالا اون قوریاش هم که اومده، حتی خب من شخصا خیلی راحت میگم پول پای چنین چیزایی نمیدم، ترجیح میدم که اصلا خیلی راحت دفعه میتونم خودم تو خونه یه چنین چیزی بده. یه قوری که حالا فرضاً قوری بوده که لبش شکسته بوده، حالا به دلایلی مثلا لبش رو تو خونه شکونده بودن، انداخته بودن یه گوشه ای، اونو برمی داشتم با یه تیکه فویل خودم درست میکردم. یا داروخونه ها هم حتی دارن، داروخونه ها ابزار برای شستشو بینی دارن، یه بطری پلاستیکیه که نوکش هم دقیقا همون حالت مخروطی هست، شما میتونید توسط اونم کار رو انجام بدید، سرتون کج کنید از یه حفره بینی آبو خیلی آروم بریزید، از اونکی شروع کنه چیکه چیکه بیرون اومدن. و این آب نمک چون نمک خاصیت پاکسازی خیلی خوبی داره، تمام اون آلودگی های پرانیک و حتی آلودگی های فیزیکی هم که تو بینی و سینوس های شما هست میگیره، خارج میکنه. یا بعد از اون اگه یه خورده پیشرفت کردید، حالا این یه روش خیلی ساده است، تو مرحله بعد که پیشرفت تر شدید میتونید آبو بریزید کف دستتون هم آب نمک رو، و آب نمک رو از بینیتون بکشید بالا، یعنی نه اینکه خیلی بینیتون رو فرو ببرید تو اون آب نمک، نزدیکش نگه دارید و بکشید به سمت داخل، و از دم این آب نمک میره وارد حفره بینی میشه و از پشت اون از دهانتون میاد بیرون. حتی اولش ممکنه که یه مثلا حتی ذرات خون توش ببینن یا گرد و خاک یا هر چیزی، این بد نیست، اتفاقا خوبه، نشون میده که داره این از بدنتون خارج میشه، از تو حفره سینوستون دسترسی بهش خیلی سخته، به این راحتی ها چیزی خارج نمیشه. وقتی همچه اتفاقی میفته خب این خیلی خوبه، نشون میده که همه اینایی که مشکل دارن پاکسازی میشن و میان بیرون، و احساس سبکی خیلی زیادی میکنید. همین کارو میتونید انجام بدید. و بعد که پیشرفت کردید، مرحله بعدیش اینه که حالا آب رو وارد دهانتون کنید و از بینی بدید بیرون. یه خودش از سخت به نظر برسه، ولی با تمرین میشه. و مراحل بعدیش خب حالا میان خود کسایی که جالانتی رو انجام میدن دیگه پیشرفته ترش میکنن، فردا با شیر این کار رو انجام میدن، به جای آب نمک از شیر استفاده میکنن، یا از کره‌ای که تصفیه شده است. حالا کره تصفیه شده سمت مثلا خود ماها به اسم روغن زرد یا روغن حیوانی مثلا میشناسن، کره‌ای که خب اینو گرمش کردن، کفش رو گرفتن، اون کفایی که روش هست گرفتن، کره تصفیه شدن به مقدار خیلی کم این انجام دادن که وارد بینی کردن و از دهان اومده بیرون. و این هم تو یوگا هست، حالا کریا یوگا، من متون انگلیسیشو دارم، حالا فارسیش مطمئن نیستم که داشته باشم، اگه فارسیش هم بود میذارم، که چون خیلی وقت این تکنیکا معمولا گفته نمیشه، یوگا رو معمولا فقط آسانه های اون حرکاتشو میگن، ولی پاکسازیاش کمتر از این اهمیت نداره. اون هم میتونید استفاده کنید که مرحله بعد همون کره خودش باز هم فوق‌العاده، حتی این کرهایی که تو بازار میفروشن اگه استفاده کنید دیگه من خب نمیتونم چیزی رو تضمین کنم، چون معلوم نیست واقعا چیه، اینا وازلینه یا روغنهای که از مشتقات نفتی میتونه باشه یا هر چیزی، اونا ترجیحاً چیزی که حالا ارگانیک باشه استفاده کنید بهتر، که با کره میتونید این کارو انجام بدید. یه مقدار خیلی کمیشو حالا آب میکنید، در واقع نه با حرارتی که بسوزونه، یه گرمای ملایم، یه کمی گرمتر از گرمای خود بدن، آب نمک یا خود شیرم به همین شکل سرد نباشه، یه کمی ملایمتر از خود این گرمای بدن باشه، که همین کارو میتونید انجام بدید. و چیزی که هندوها معتقدن، این عمل جالانتی فوق العاده نور چشم رو قوی میکنه، علاوه بر این که سینوس رو تقویت میکنه، نور چشم رو فوق العاده قوی میکنه. و اونا مرحله آخری هم دارن که برای ماها شاید خیلی قابل انجام نباشد، عجیب باشه، که شخص ادرار خودش رو حالا یا به صورت خالص یا با آب مخلوط میکنه، همین کار با اون انجام میده. خیلی خوب براشون عجیبه، ولی واقعیت اینه که خب ادرار یه مایه که هیچ میکروبی نداره و خودشون اینو نوعی بیو فیدبک میدونن، میگن که از خود بدن به خودش فیدبک میدیم و این باعث سلامتی میشه. حالا اون قسمت رو اصلا ما صرف نظر میکنیم، همون قسمت های قبلی خودش به اندازه کافی میتونه قوی باشه، و یه چیز دیگه به اسم تکنیک دیگه به اسم سوترانتی هست که شخص میتونه از یک تیکه حالا تناب، تنابی که پارچه‌ای، نه تناب پلاستیکی، تناب پارچه‌ای، تناب پارچه‌ای که مومندود هستن، یه تناب پارچه‌ای نازک که به سادگی بتونید اون رو وارد حفره بینیتون کنید. میتونید استفاده کنید یه تناب در حد 30-40 سانتی تهیه کنید، بس طوری که سرش رشته رشته نباشه، یا اگه هم هست اونا رو بتابونید به هم که باز نشه و آروم آروم اینو وارد حفره بینی کنید. آروم آروم همجوری بپیچونید و وارد کنید، نه اینکه با خشونت و با فشار، خیلی آروم وارد حفره بینی تا بره بالا و این شروع میکنه از پشت حلق پایین اومدن. وقتی بالا میرید، وقتی رسید پشت گلو، اون رو از دهان از اونجا میتونید بگیرید و بیارید بیرون. یعنی یه قسمتی از اون تناب حالا از تو بینی شما اومده تو، اون یکی از دهان شما اومده بیرون و این دوتا رو بگیرید بکشید به تناب. اول اینو بکشید بعد اونو بکشید، یه حالت مثل اره کردن بکشید به همین شکل. و اون تناب که خارج میشه معمولا چیزای خیلی زیادی بهش چسبیده، که حالا موهایی هست که از خود بینی کنده شده رفته توی سینوس ها و زخمایی که بعضی وقتا به وجود میاد و چیزایی که خیلی خوشایند ممکنه نباشه. میتونید حالا تو اون یکی بینیتون هم همین سوراخ بینی این کارو بکنید و کسایی که ماهر باشن بعد از یه مدتی میتونن از یه سوراخ بینی وارد کنن و از اون یکی سوراخ بینی خارجش کنن. یعنی یه سر تناب تو این از این بینی مثلا فرض حفره سمت راست وارد شده و از حفره اون سر از حفره سمت چپ خارج شده و اینا رو به همون شکل میتونید متناوب شروع کنید کشیدن. و اگه این تناب هم در دست هست ندارید، حالا تناب به این شکل که هست نمیتونید، سوند یه چیز خیلی ساده ای که تو تمام داروخونه ها پیدا میشه، یه سوند میتونید بگید با سوند همین کار رو انجام بدید. شاید این کارا برای بعضی چندشاور به نظر بیاد یا خیلی خوششون نیاد، ولی واقعیتش اینه که این آلودگی ها چندشاورتر اینه که این آلودگی ها تو بدن ما باشن و خارج کردن اینا نه تنها چیز بدی نیست، بلکه خیلی هم برای ما خوب هست. و اشخاصی که این کارو میکنن دید چشمشون اولا به شدت خوب میشه و چاکرای شیششون هم شروع میکنه تقویت شدن، همون چشم سومی که میگیم، به جای اینکه حالا با تمرینات عجیب غریب یا مانترایی که خیلی وقتا ممکنه مضر هم باشن بخوایم کار کنیم، اولین سطح تو سطح فیزیکی با همین سوترانتی و جارانتی ما میتونیم خیلی راحت کار کنیم و این مشکل رو از بین ببریم. معمولا خب اشخاص که نسبت به بوهای خاصی مثل حالا بوه عودکلن یا بوه عود چیزای دیگه حساسیت دارن، بعد اینکه خود سوترانتی و جالانتی رو انجام میدن، آروم آروم مثلا حساسیتشون از بین میره و تنفسشون بهتر میشه. از همه مهمتر تنفس، یعنی ما تو پرانیکیلینگ یک دیدیم که همه چی تنفسه، یعنی تنفس فوق العاده مهمه. پس هر چقدر ما این سیستم تنفسی خودمون رو قوی تر کنیم و بهتر بتونیم تنفس کنیم، هوای بیشتری به بدنمون برسونیم، پرانای بیشتری وارد بدنمون کنیم، تو همه چی موفق ترید، هم تو درمان، هم تو رسوندن انرژی بیشتر به بدن خودمون، پاکسازی بیشتر و داشتن انرژی بیشتر، همه اینا رو خواهیم داشت. خب شمع هم انرژی داره. بحث شمع با عود یه خود متفاوته. شمع دیگه اصطلاحا میگن ماده‌ای هست که 4 عنصر رو همزمان تو خودش داره، هم آب، هم باد، هم خاک و هم آتش، همه رو همزمان داره. چون شمع رو که توی محیط روشن میکنید، حالا خب از دید بعضی ها اصلا میگن چه کاریه روز که مثلا ما نیاز به شمع نداریم، یا شب هم که خب الان دیگه به برکت تکنولوژی انواع اقسام چراغا رو داریم، شمع اصلا به چه دردی میخوره؟ ولی واقعیت اینه که وقتی شما شمع یا جایی روشن میکنید، شمع سطح شعورش از عود هم خیلی بیشتره، به خاطر اینکه خب هم از عناصر بیشتری تشکیل شده و همین که سطح ارتعاشیش بالاتره. شما وقتی یه شمع یه جایی روشن میکنید، شروع میکنه به پاکسازی کردن و انرژی دادن به اون محیط، به صورت اتوماتیک اتفاق میفته. شما میتونید همین شمع رو ازش بخواید، یعنی به شمع چند بار بگید که چه قبل از روشن کردن چه موقع روشن کردن، بگید که این محیط رو با انرژی خودت پاکسازی کن با آتش خود کن. یا اصلا اسم آتش هم نهاری این محیط رو پاکسازی کن به خودش بهتر میدونه با کلوم عرصات و انرژی بده. چند بار بگید در این شمع رو روشن کنید. باز ماجرا شمع خیلی طولانیه. شمع های مختلف هر کدوم یه کار میکنن. مثلا شمع آبی اگه اجا روشن کنید برای محافظت از انرژی های منفی خیلی خوبه. یا شمع زرد مثلا موجوداتی مثل غیر ارگانیکا، ارواح و اجنه و اینا رو دور میکنه. و شمع سبز مثلا برای پاکسازی خیلی خوبه. اون ایرادات فیزیکی، صدماتی که برای ما به وجود اومده خیلی عالی. و شمع صورتی هم ترجیحاً چیزی که تو خانواده ها فکر کنم مثلا خیلی نیاز باشه. اختلافات و سوء تفاهماتی که هست در طرف میشه. معمولا حالا تو زن و شوهرها تو حالا در خواهر هر کی اختلافات و سوء تفاهمات توی محیط و که خب یه چیز طبیعی هم هست. شرم‌آور نیست، در حال همه ما انسانیم. مشکلات کم و بیش پیش میاد. جایی هست که اختلاف و سوء تفاهمی هست که خود ما رو داره اذیت میکنه و میخوایم این مسالمت‌آمیز حل بشه، ادامه پیدا نکنه. یه شمع صورتی روشن کنیم فوراً این از بین میره. زبانن هم میتونیم با شمع صحبت کنیم. در دقیقاً مثلا همون هم زبانن میتونیم بهش بگیم، هم میتونیم ذهنن بهش بگیم که این کارو بکنیم. و هم حالت سومی هم میتونیم رو شمع بنویسیم. مثلا یه شمع حالا برای نوشتن اصطلاحاً میگم، چون اونجا دیگه میخوایم سفارشی اصطلاحاً یه دستور سفارشی بهش بدیم و دستور خاصی بهش، شمع سفید باشه. شمع سفید بی‌طرفه. هر کاری که بهش بگید میکنه. میتونید روش حالا مثلا با یه سوزن، با یه چیزی که روش یکم همچین فرو هم بره و هک کنه روش بنویسیم. مثلا اسم یه آدم روش بنویسیم و بسوزونیم. از نظر روانی به شدت تقویت میشه اون شخص. یا خواسته های خودمون روش بنویسیم و بسوزونیم. مثلا شمعی رو که برای یه نیتی روشن بکنید، دیگه حالا آدم نباید حساسیت کنه که بگه خب 5 دقیقه سوخت خاموشش کنم. اون شمع دیگه باید بسوزه برای اون نیت تا آخر تموم بشه. چون همونطور که حالا باز خیلیاتون حتما شنیدید، اصطلاحا میگن سنگ‌ها هر کدوم موکل خودشونو دارن. خب موکل خیلی‌ها تعبیر می‌کنن به اجنه، ولی فرشتگان هم هستن، یه فرشتگان محافظ هم هستن. این مثلا میگن اگه سنگی مال یه نفر نباشه یا ناسازگار باشه، مال اونجا نباشه، موکلش برمی داره میره. حالا برای خیلیاتون حتما اتفاق افتاده که یه سنگ رو خریداری کردید، یه انگشتری داشتید، یهو غیب شده، مثلا آب شده، رفته تو زمین. چیز عجیبی هم این موکلش میاد میبره برای جایی که نیاز هست و حالا شاید دوباره بیاره بذاره سر جاش، ممکنه مثلا نیاد. فرمش هم مهم نیست. حالا فرم شمع هم میتونه هر حالتی باشه. میتونه شمع مثلا مخروطی باشه، استوانه‌ای باشه، دایره‌ای باشه، هر چیزی. معمولا حالا استوانه‌ای دیگه اکثر باشه، استوانه‌ای یا میله‌ای دیگه. اون حالت نرمالشه. بقیه حالا اون خوشگلی‌های خاص خودشو دارن، ولی فرق نمی‌کنه. حالا بعضیا میگن نه اگه هرم باشه انرژی خاص هرمو داره. اون بحث‌های فریماسونری و اصلا بحث هرم درمانی میشه. حالا این ماسونی که من گفتم قوت شوخی بوده، بنابراین بحث هرم درمانی میشه، ما اون دیگه قاطی میشه با یه بحث به اسم هرم. ولی خب پیشفرض همین شمعی که مکعب مفتتیل هستن یا مکعبی هستن یا اصلا شکل سیب هستن، مثلا حالا کروی هستن ولی بالاشون مثلا بریده شده، پایین بالا پایش بریده، یا هر چیز دیگه، این کار رو انجام میده برای ما. خب بنویسیم و بسوزونیم برای برآورده شدن خواسته. بله خواستتون روش بنویسید و این شمع وقتی میسوزه اون کار انجام میشه. سوزاندن دیگه از بین میبره. خب نه، این سوزاندن همیشه از بین نمیبره. مثلا اونی که شما میگید برای تلس بکنم یا تلسمه، یا مثلا همین این کلاس‌های انرژی مثبت و این چیزا که میگن اون باورهای منفیتون رو بنویسید بعد آتیش بزنید و اینا، اون بحثا یه چیز دیگه است. مثلا اینجا اتفاقا آتش به هر چیزی انرژی میده. مثلا ما حالا یه بحثی رو جلسه قبل داشتیم تحت عنوان بحث این بود که ما وقت شخص وقتی که میمیره، دوباره اون اصلا یه بحث دیگه است. اون باورها اونه که دیگه اصلا یه بحث دیگه است، اونو اصلا قاطی نکنید باید. حالا اونجا ناخودآگاه ما میبینه که چیز تو رفت دیگه، تموم شد. حتی هندوها مرده رو میسوزونن. یعنی مثلا ما معمولا وقتی یه شخصی ما رو ترک میکنه، از یکی از چهار عنصر کمک میگیریم، میسپاریم اون شخص به یکی از چهار عنصر. مثلا زرتشتی های قدیم شخص رو میبردن وسط یه بیابون یا توی سردا میبردنش به هوا، شخص تو هوا آزاد میموند، مثلا تجزیه میشد، از بین میرفت، یا پرنده ها میومدن میخوردن، یا مصری ها یه تابوتی درست میکردن میبردنش به آب، و ما مسلمان ها حالا یا یهودی ها میسپاریم به خاک، حالا مسیحی ها هم همینطور میسپاریم، اون شخص میگن به خاک سپردیم، و هندوها و بودایی ها میسپارن به آتش، اون سوزوندن اون شخص از بین بردن هم نیست، در حقیقت میگن که آتش تمام اون ناخالصی ها رو میسوزونه و با خودش میبره و تطهیر میکنه، خاک میکنه، حتی آتش خدا رو هم که میگن مایه عذابه، اونا میگن مایه تطهیره، یه جور تطهیره برای اون شخص که ناخالصی هاش بسوزه با اون عذابی که داره میکنه بین بره. ولی خب سوزاندن باز این دست اصلا خود بحث گناه که واردش بشه، میگم باز میگم مثل سری قبل کنم، باز مجبور میشم یک سری چیزا بگم، همه اون سیستم باورها بریزه پایین، دوباره باز یه سری چیزا رو من اون سیستم باورها شما بریزه پایین. این چیزی که به ما گفتن مثلا حالا چیزی رو نسوزون گناه و اینا، سوزاندن نمیتونه گناه باشه، در حقیقت آتش اگه نباشه خیلی از چیزا انرژی اصلا انرژی حیاتی از بین میره، آتش خب تو 4 تا عنصر بالاترین سطح انرژی رو داره دیگه، به نسبت حالا آب و باد و خاک آتش سطح انرژیش خیلی بالاتره. یه بحثی هم داشتیم حالا همون دوره‌ای که من میگفتم، بحث مقابله با اصلا مقابله که آمادگی برای رویارویی با مرگ، که گفتم یه دوره‌ای بود خیلی حالا بعد وحشت داشتن، گفتم چه چیزای خطرناک و چه چیزای اصلا منفی، ولی گفتم چی گفت مرگ منفیه، ما منفی نگاهش میکنیم. یه قسمتش که خیلی جالب بود اینه که شخص وقتی میمیره اون پروسش اینه که چه اتفاقی میفته از زاویه دید خودش. معمولا اول اتفاقی که میفته عناصر چهارگانه شروع میکنن ترک کردن اون شخص. اولین عنصری هم که ترک میکنه اون شخص آب، معمولا دست پای طرف شروع میکنه، اول مرطوب میشه بعد خشک میشه، انگار مثلا انگار دست میزنه یه حالت خشکی داره، و بعد عنصر خاک، عنصر و بعد عنصر آتش. بعد از عنصر خاک که میره اصلا اون فرد یه اصلا دستکش که میرید شله سوسته، اصلا هیچ چیزی توش نیست، اینگاه خالی داره میشه، و بعد عنصر آتش از بین میره، عنصر آتش که بدن رو ترک میکنه، بدن شروع میکنه سرد شدن، شخص که به اون لحظات آخر نزدیک میشه عنصر آتش ترکش میکنه و بدن سرد میشه، اون شخص اصلا دست که میره بدنش انگار یخه، و در نهایت عنصر هوایی که اون شخص ترک میکنه، عنصر هوا هم که ترک میکنه تنفس قطع میشه، و دیگه از دید کسایی که دور و بر هستن یعنی شخص یه مرگ فیزیکی اتفاق افتاد، اما خب نه هنوز ادامه داره، و به خاطر همین هم یعنی شخص که میمیره نباید خیلی حالا بالا سرش سر صدا کرد و گریه‌زاری رو انداخت، چون هنوز اون پروسه مرگ به اتمام خودش نرسیده. بعد طیف های مختلف پراناها یا همون انرژی ها، طیف های مختلف پرانا که میگیم، شما یه طیف رنگین کمان رو در نظر بگیرید، حالا تو دوره دوم که اومدیم اینا رو هم باش سر و کار داریم، از انرژی حالا از ساده ترینش که قرمز بوده میره تا اون بنفش که بالاترین طیفش اصلا شروع میکنه ترک کردن بدن، که پراناها باز میشه گفت همه تو سطح فیزیکی هست، و بعد تو سطح ذهنی اون ذهنیت ها و تو سطح احساسی میریم، احساسات شروع میکنن ترک کردن و همینطور ذهنیت ها. یه پرسش خیلی طولانی، حالا این اگه بخوایم واردش بشیم باز یه داستان دیگه یه، شاید هم حالا اصلا مناسبتی با دوره ما نداشته باشه با چیزی که الان داریم میگیم، ولی جالبش اینه که آتش که شخص رو ترک میکنه اولا اون شخص یه دست از زندگی میشوره، مثلا هم میگن یه خودش اصلا به این طرف دیگه هیچی هم بدن اون موقع جذب نمیکنه، یعنی حتی تو حلق طرف هم یه چیزی میریزن میریزه بیرون، و یه هوا هم که ترک کنه دیگه. آتش بدی نیست، ستوندن هم مثلا خیلی جا گناه میگن گناه هستش، نمیشه گفت گناهه، و یه کلیپی بود حالا اگه من پلی کردم براتون میدارم که صحبت شده بود، گفته بودن ما حتی مرگ هم جشن میگیریم، یه کلیپ بود که خود اوشو رو داشتن، مراسم تشییع جنازه اوشو بود که همراه با رقص و آواز هم بود، و خودش حالا داشت سخنان خودش هم پخش میکرد که اصلا مرگ چیز بدی نیست، دنباله زندگیه و چیز خوبیه و حتی بچه هاتون هم بیارید آشنا بشن، ببینن چرا دور میکنیدشون، چیز بدی نیست. این شخص الان یه کالبد فقط که اونم وجود خارجی نره. خب و بعد صحبت این شده بود که وقتی شخص رو به هر کدوم اون عناصر میسپارید، به هوا، به باد یا به خاک، باز یه قسمتی از اون شخص به قول معروف آگاهی شخص و اون کالبد اختریش درگیر این میمونه، چون میبینه هنوز وجود بالاخره یه وابستگی بین اون پیکره هست و اون کالبد اختری، یه اون توش بوده دیگه، به عنوان یه مسکنی بوده که یه اون توش زندگی کرده، میمونه مدت ها، میره میاد تا وقتی که این دور بشه. ولی خب در سوزاندن آتش همه چون میگیره به سمت بالا میبره و هیچ چیزی رو که مادی باشه باقی نمیذاره. اصطلاحا آتش میگن همیشه به سمت بالا، همیشه اون آلودگی ها، اون ناخالصی ها رو میگیره میاره به سمت بالا و چیزی باقی نمیذاره و اون کالبد اختری دیگه یه جورایی میکنه از اون دیگه خبری نیست. یعنی اصطلاحا این پیام بهش داده میشه که دیگه خبری نیست، بی خودی اینجا خودتو سر کار نذار، جمع کن برو. که شاید حالا تو روش های دیگه دیرتر باشه، ولی این روش مثلا از دید خودشون، حالا من نه اینو تایید میکنم و نه رد میکنم، فقط حالا ما باید دید باز همینا رو نگاه کنیم، اینه که این گناه نیست. به این شکل شخص زودتر از اون وابستگی آزاد میشه و سریعتر میتونه بره سراغ فاز بعدی یا فازهای بعدی، که حالا ما اسمشو ممکنه بذاریم خودمون برزخ، اونا اسمشو ممکنه چیز دیگه ای بذارن. در حقیقت همه دارن یه چیزو میگن. حالا مشکل اینه که این آگاهی وقتی پایین باشه، افراد بین خودشون و دیگران شروع میکنن مرز کشیدن که مثلا من مسلمونم، من مسیحیه، این یهودیه، این بوداییه، اینا نجسن و من خوبم، و شاید اون طرفم باز به همین شکل بگه اینا مسلمونن من خوبم و اینا بدن، و حتی خود مسلمونا بگن من سنی هستم، این شیعه است، این بده مثلا، یا من بدم، و به همین شکل باز خود همین سنی ها کلی فرقه و به همین شکل حالا همین اتفاقا میفته که حافظ خیلی با شیوایی بیان بکنه که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یعنی همه اینا چون حقیقت اصلی رو ندیدن، درگیر این جزئیات شدن، اومدن شروع کردن درگیر شدن بین خودشون. چون اینا واقعیتش رودخونه هایی هستن که همشون قراره بریزن توی یه دریا، نه اینکه بگیم نه یه چیزای مختلفی هم، یا همشون از سمت این ادیان و همه این مسلک های الهی از یه جا اومدن. نمیشه گفت که این خوبه اون بده یا هر کدوم دیگه مشکلی به این شکل داره. خب ما همین شمع هم که شما گفتید میتونیم تو محل روشن کنیم، یه شمع خیلی کوچیک هم حتی باشه که اون محیط پاکسازی بشه، اون شخصی هم که اگر درمان از راه دور اون شخص هم میتونه یه دونه خودش روشن کنه، و اگر هم برای شفای خودش یا هر نیت که داره میتونه روش بنویسه و بذاره اون شمع بسوزه و تمام بشه و قشنگ سبک شدن اون محیط و همینطور انرژی دادن به اون محیط رو خودتون حس خواهید کرد که واقعا دارید انرژی به اون محیط و محیط سبک میشه، اون شخص هم انرژی میگیره. و حالا این یه چیزایی که میشه گفت ابزارهایی هستن که اختیاری هستن، واجب نیستن. چیز دیگه هم که از سنگ نمکه، سنگ نمک هم که خب تو اکثر خونه ها دیگه کنم برای همه دارن، منطقه خب سنگ نمک هم نیاز به پاکسازی داره، به جواب سنگ نمک هم پاکسازی کنید و همین که بهش انرژی بدید، بذارید تو آفتاب هر چند وقت یه بارم مثلا با یه کمی آب تو سنگ نمک میکنید، بخواد خیلی بشورید که اصلا آب میشه همش از بین میره، با یه کمی حتی با این اسپری هایی که آب پاش هستن یه کمی آب بپاشید و بعد خشکش کنید، بعد با دستمال کاغذی یا دستمال به پارچه خشکش کنید، همون کافیه. و انرژی هم بخواید یه کمی بذارید تو آفتاب تا انرژی هم بگیره، حتی میتونید بهش سنگ نمک هم فرمان بدید که محیط رو پاکسازی کن یا این شخص رو پاکسازی کن، و موقعی هم که دارید کار میکنید که طبیعتاً آب نمک هم شما درست کردید، ترجیحاً از این نمک های تو بازار استفاده نکنید، چون نمک نیستن، اینا ترکیبات شیمیایی هم دیگه، همه هم اینو میدونن یه ترکیبات شیمیایی هم به اسم نمک یوبدار رو میگن. نمک دریا رو میتونید استفاده کنید اگر مطمئن هستید خود اونا هم ساختگی نباشه، یا همون سنگ نمک رو یک کسی تو آب حل کنید استفاده کنید، از نمک شیمیایی استفاده نکنید. اگه یک کمی جوش شیرین هم استفاده کنید خیلی کم خوبه. و حالا اگه برای پاکسازی خودتون میخواید مثلا استفاده کنید، جوش بنزه خیلی کم قهوه هم اضافه کنید خودتون، قهوه آلودگی های تو سطح روانی و ذهنی هم از بین میبره. خب فهمید در مورد شم نیاز به باز کردن پنجره هست؟ واجب نیست، ولی خب یه شم که توی مدت طولانی جا بسوزه خب اکسیژن اون خونه تموم میشه دیگه، اگه اون پنجره باز کنید معمولا بهتره. چیزی و انرژی مثبت به قول معروف چیز خاصی و تو خونه نیست که بگیم این پنجره باز کنیم اون از بین میره. نه اصلا پنجره باز باشه همیشه خوبه. اصلا پیش فرض شما بتونید یه گوشه پنجره همیشه تو خونتون باز بذارید خوبه، چه تو سرما چه تو گرما، یه گوشه پنجره باز باشه که هوا جریان داشته باشه، قفل نشه اون، و غیر از هوا انرژی، جریان انرژی همیشه برقرار باشه. اونایی که در پنجرهش کامل بسته شده باشه اصلا محیط احساس میکنه چون یه محیط مرده است، یه محیطی که حس خوبی بهتون نمیده. یه گوشه پنجره، ما تو دوره رویابینی هم همین گفتیم که مثلا شخص که شب میخوابه یه گوشه پنجره اتاق خوابش باز بشه، خیلی اون خوب سرد میشه. مثلا اشکال نداره یه لباس بپوشید یا یه پتو بیشتر به خودتون بندازید، ولی خب اجازه بدید که اون انرژی تازه همیشه بیاد بهتون برخورد کنه و استفاده کنید ازش. اولش ممکنه اون شخص عادت نداشته باشه، بعد یه مدت عادت میکنه. اینم دست شمعه به این شکل. حالا نمک هم که ما میگفتیم، نمک هم میتونید، این سنگ نمک هایی هست که توش کنده کاری کردن و شمع شما میتونید بذارید، این شمع هایی که شمع چای بهش میگن، از اونها میتونید بذارید توش روشن کنید. یا اینکه نه، بعضیشون حالت آباجور از زیر سوراخ کردن لامپ گذاشتن توش، وقتی که گرما به سنگ نمک میخوره یونهای منفی آزاد میشه که اصلا انرژی مثبت هم از نوع همون یونهای منفیه، تو محیط پراکنده میشه و شروع میکنه پاکسازی کردن. این هم اگه شما داشته باشید توی محیطی چنینی که هر چند وقت یه بار استفاده کنید، اون محیط کاملا پاکسازی میشه و انرژیش احساس میکنه که شروع کنه سبک شدن اون فضای خونه. و موقع درمان هم که خب یه تشت آب نمک معمولا همیشه همراهتون هست، یا نیسته شما یک کاسه از طرف مثلا میخواد یه کاسه یه هر ظرفی که به همون روز باشه توش یه مقدار آب و نمک رو قاطی میکنید، آب نمک دستاتون رو میتونید بچکنید دونید، یا بعد اینکه کارتون تموم شد حتی با آب نمک دستاتون بشکنید تا مچ تا چی تا آرنج، مثل وضو گرفتن دقیقا دستاتون تا آرنج بشورید و این انرژی های آلوده رو بچکنید که از بین بره. خب این کلیاتی بود در مورد چیزهای جانبی. ما خب تو جلسات قبلی کار با خود پرانیک هیلینگ رو گفتیم، تکنیک کلیش رو گفتیم، کلیات رو گفتیم. حالا اینی که تو در مورد هر بیماری چجوری میشه کار کرد، خب کتابو گذاشتیم تو گروه، کتابو گذاشتیم، اونا نوشته شده، ولی ترجیح دادیم که به جاش روی این نکات تمرکز کنیم، چون اونا چیزایی که حتی یه بچه 5 ساله هم رو بخونه فکر کنم متوجه بشه، یعنی خیلی ساده مثلا برای هر بیماری اون مراحل رو گفته که از کجا برید جلو، چجوری پاکسازی کنید، بعد کدوم چاکرا و بعد. حالا من یه نمونهش رو الان اگه از این کتاب پیدا کنم براتون با هم دیگه مرور کنیم که ببینید چیز عجیب غریبی نیستش. خب به عنوان مثال جوش صورت که صفحه 152 اینجا، حالا این 152 کتاب شما 31 بوده از اون طور که جوش یه نمونه است که توضیح قسمت الف گفته صورت رو با دقت و به صورت موضعی جارو کنید و انرژی بدید. اینجا دیگه میدونیم مثلا حالت قبلی دونه دونه خب باید دنبال آرزه میگشتیم، اسکن میکردیم، اینجا دیگه میدونیم که صورت دیگه طبیعتاً جوشه دیگه. حالا اگه جای دیگه بدن باشه همون نقطه، به صورت موضعی جارو کنید و انرژی بدید. ناحیه صورت دچار کاهش پراناس و حاله داخلی آن نسبتا خاکستری شده. اون نقطه که پرانا کم میشه معمولا حالا ممکنه جوشن بکنه. و بعد چاکراهای آجنا، گرو، ساندیه گرو، همون پایین خود گرو میشه دیگه. فرعی فک دو طرف فک هستن. تو انتهای فک شبکه خورشیدی، نافی، جنسی و قاعده‌ای رو اسکن کرده، سپس به طور موضعی جارو کنید و انرژی بدهید. که حالا عکسش هم کشیده که چاکراها کجا هست. که بدونید کجا رو باید انرژی بدید. و بعد پرانا انتقال یافته را تثبیت کنید. خب گفتیم دست رو میگیریم جلوی موضع و تجسم میکنیم آبی بسیار کم رنگ، آبی 5%. که اصلا همین کلامی بزنه کنم آبی 5% که تثبیت بشه. و مرحله بعدی میتوان صورت رو یک یا دو بار و چاکرای اصلی را هر 2 یا 3 روز یک بار درمان کرد. این یکی از نمونه هاشه. پس این چیزی نیست که حالا بخوایم وقت بذاریم روش و بخونیم. من ترجیح دادم کلیات رو بگم. حالا اینا رو دیگه وقتی اونا رو بلد باشید اینا دیگه آب خوردن با هم اونا دیگه با هم اونا. مثلا ضعف عمومی که صفحه 154 هست گفته میشه که الف جارو کردن عمومی را 2 تا 3 بار انجام بدید. یه ضعف عمومی چون تو تمام بدنه اول باید تمام بدن پاکسازی بشه، 2-3 بار جارو عمومی انجام بدید که بدن آماده بشه که انرژی بگیره. و بعد چاکراهای قاعده‌ای، جنسی، نافی، جلویی و پشتی شبکه خورشیدی، چون چاکراها بعضیش دو طرفن، یکیش به سمت جلو باز میشه و اون یکی از سمت پشت دقیقا نقطه مقابل از سمت پشت باز. شبکه خورشیدی دو طرف است. چاکراهای قاعده‌ای که خب همون چاکراهای ریشه است، چاکراهایی که انرژی معمولا انرژی از اونجا وارد میشه اصلا بعدش رو انرژی کشیدن. چاکرای جنسی هم به همین شکل و چاکرای نافی که گفتیم انرژی رو اصلا هضم میکنه، آماده میکنه تو بدن برای که پخش بشه و همینطور مرکز تجمع انرژی یا هارابش گفته میشه. گفتیم اگه اونجا مشکل جدی براش پیش بیاد حتی شخص ممکنه جونش رو از دست بده. و همینطور چاکرای شبکه خورشیدی دقیقا مثل خود خورشید انرژی رو پخش میکنه تو بدن. این چاکرا رو که کار میکنه انرژی الان ده اینا بدیم که پخش کنن تو بدن دیگه. پس چون چاکرای قاعده جنسی نافی جلوی پشتی شبکه خورشیدی را به طور موضعی جارو کنید و انرژی دهید. و مرحله حالا قسمت بعدی جیم، درمان را 3 بار در هفته تا بهبودی کامل تکرار کنید. اگر درمان به طور منظم انجام شود بسیار موثر است. اینم خیلی ساده دیگه، چند تا چاکرا رو که مسئولیتشون گردش انرژی تو بدن هست، هم تو گرفتن انرژی و گردش انرژی تو بدن هست بهشون انرژی میده و اون ضعف عمومی شخص برطرف میشه. بقیه اینا به همین شکل هستن، یعنی چیزی نیستن که حالا بخوایم خیلی نگرانش باشیم. اینا رو همه رو کار کردیم. باز اگر هر سوالی در خصوص مطالب این دوره هست من در خدمتتون هستم. برای دوستانی که جدید اومدن ما اول دوره هم تولید داریم، حتی نوشته بودیم که ما بخواستیم این دوره را به صورت 5 جلسه 2 ساعته برگزار کنیم که بعد صحبت که شد قرار شد که 10 جلسه 1 ساعته باشه. ولی خب اونجایی که ما معمولا جلسات بیشتر بچه ها مشکلی نداشتن به اون که بیشتر باشه، خیلی ممکن 1 ساعت بیشتر باشه، ممکنه حوصله‌مون سر بره یا دوست نداشته باشیم که بیشتر از اون و اذیت بشیم. ولی خوشبختانه یه چه اتفاقی نیفتاد، ما تونستیم حتی جلسات 2 ساعت هم داشتیم و من مطالبی که مرور کردم دیدم تقریبا ما کلیات رو گفتیم و یه تعداد نکات بود که خب اینا اجباری هم نبود، حالا شاید تو خود کتاب هم شما بررسی کنید اصلا اینا رو پیدا نکنید، ولی خیلی کمک میکنه اگه شما از همین نکات که صحبت شدم بود و شب و چیزایی که گفتید استفاده بیاید. اون تورمالین و کریستال لابرادوری صحبت چیزای دیگه گفته شد استفاده کنید، ببینید که ابزار کمکی بسیار عالی هستن. اینا هم ترجیحیم که بگیم و عملا این دوره به انتهای خودش رسیده و شما الان به عنوان یک هیدر سطح 1 میتونید بیماری‌های زیادی رو درمان کنید و فقط تنها چیزی که هست با پرانای رنگی نمیتونید کار کنید، همینطور با پرانایی که خاص هستن مثل بنفش الکتریکی که فقط برای روان درمانی به کار میره یا پرانای الهی که هم برای روان درمانی و هم دفاع روانی به کار میره و همینطور هم کریستال ها. کریستال ها رو خب دوره خاص خودش رو داره، بعد تکنیک های کار با کریستال و اون پروسه کاری رو به صورت کامل توضیح بدیم. پرانای رنگی از پرانای که تو دوره بعدی خواهیم دید از پرانای سفید به دست میان. پرانای سفید میتونه تجزیه، مثل نور سفید که تجزیه میشه. حالا شما دیدید جایی که بارون میاد یا آب تو هوا میپاشه، حالا آب پاشه هر چیزی، اون یا یه منشور جلوی نور بذارید تجزیه میشه، یه رنگی کمان هفت رنگ به دست میاد. به همیشه پرانا تو بدن وقتی وارد میشه به پرانای مختلف تجزیه میشه، مثل غذا دیگه. غذا هم که ما میخوریم تو بدن تجزیه میشه، موادش، حالا موادی که لازمه استفاده میشه. به همین شکل هم پرانا تو بدن تجزیه میشه به هفت تا پرانا به رنگ‌های مختلف، و یه سری پرانا هم که خب الهی هستن که از تاج سر وارد بدن میشن. ما معمولا تو روش درمانی مقدماتی فقط میومدیم از پرانای سفید استفاده میکنیم، ولی پرانای رنگی هر کدومشون برای یه کاری موثرترن. مثلا من میخوام یه جورو پاکسازی کنم، به جای اینکه حالا فقط با عمل جارو این کارو انجام بدم، اگه یک پرانای پاکسازی کننده مثل پرانای سبز استفاده کنم شاید خیلی موثرتر باشه. یا یه جا میخوام انرژی بدم، همون شخص بیحاله فرضاً، همین ضعف عمومی، میخوام انرژی بدم، بیام اونجا پرانای، به جای اینکه پرانای سفید بدم پرانای قرمز بدم، فوق العاده قویه. یا میخوام چاکرای یکی رو کوچیک کنم، یا کاری کنم فعالیتش کم بشه. یه راهش اینه که خب بیام جارو کنم که انرژیش کم بشه. یه راه دیگه اینه که پرانای کوچک کننده یا آبی بدم، فوق العاده سریعتر عمل میکنه و قویتر. مثلا میمونه که حالا من یا یه جا از آلودگی خیلی زیاده، خیلی شدیده، مثلا یه جاییه که مثل یه حمامی که یه مدت تمیز نشده، خیلی کثیفه، کفش فقط با آب نمیشه، من باید حالا از تاید استفاده کنم، حالا جوهرنمک باشه، وایتکس باشه، یه چیزی باشه که پاکسازیش خیلی قوی باشه، بتونه اون کارو انجام بده. به همین شکل من اینجا میام میرم پاکسازی خیلی یا زیاد باید انجام بدم، یا بعد از یه انرژی که پاکسازیش خیلی قدرتمندتره، مثل نارنجی استفاده کنم که فوق العاده قوی. به همین شکل ما تو دوره بعدی کار با اینا رو یاد بگیریم، چون اینا مواردی هست که پرانای رنگی استفاده کنید خیلی خیلی قدرتمندتره و کار بیشتری میتونید انجام بدید. و همینطور بعضی از تکنیک های پیشرفته که مستقیما بتونید با خود چاکراها کار کنید. ما الان بیشتر روی حاله کار میکردیم، چاکرا رو فقط انرژی میدادیم. اونجا یه سری تکنیک های پیشرفته هم داریم برای انرژی دادن به چاکراها، پاکسازی چاکراها و سایر مواردی که تو دوره دوم بهش میپردازیم. خب دوستان، دوره پرانیک هیلینگ سطح یک اینجا به اتمام خودش میرسه. اگه هر سوالی هر موردی در این خصوص هست من الان میتونید مطرح کنید من پاسخم بدم. خب خیلی هم عالی. حالا گروه که همیشه هست، گروه که ما میذاریم تا مدت طولانی، و این خواهد بود که پرسش پاسخ. حالا هم خودتون میتونید به هم دیگه کمک کنید، تبادل نظر کنید، و هم که ما هم هستیم. خب وقتی انرژی منفی وارد حاله میشه، اول کدام لایه را درگیر میکنن؟ منظورتون از لایه متوجه نمیشن، چون وقتی که انرژی وارد حاله اتریک میشه، خب فقط با لایه فیزیکی سر و کار داره دیگه، خود لایه اتریک رو داره. ولی اگه منظورتون اینه که کجا رو بیشتر درگیر میکنه، خب این معمولا یه سیستم، مثلا یه سیستم یا یه کشور که مورد حمله قرار میگیره، مثلا میگیم دشمن که وارد کشور میشه، از کجا وارد میشه؟ از اون نقطه‌ای که ضعیف‌تره، از اون نقطه‌ای که آسیب‌پذیرتره وارد میشه. معمولا انرژی منفی هم که وارد حاله میشه، حاله ممکنه که ترک‌ها یا شکاف‌های روش به وجود اومده باشه، طرف حالا به خاطر مشکلاتی، مثلا یه شکست عاطفی خورده. ببینیم چاکرای چهارش و خود حاله انرژیکش تو اون نقطه اصلا یه شکافی روش هست، و شخص دیگه، حالا یا انرژی منفی شخص دیگه یا محیط دیگه یا هر چیز دیگه، از اونجا خیلی راحت‌تر میتونه وارد بشه، و وقتی وارد هم بشه خب طبیعتاً همون نقطه 4 تا 4 رو خیلی راحت میتونه بیاد مورد آسیب قرار بده. اون خارجی ترین لایه، حالا کالبد اگه مد نظرتون باشه، معمولاً بعد از کالبد ذهنی، اون کالبد دیگه به این راحتی آلوده نمیشن. کالبد حالا روحی و کاربرد بودی و اینا، اونا به این راحتی آلوده نمیشن. معمولا هر چی ما بلا و مصیبت سر اون میاد، هر چی در دفعه مثلا مشکلات هست، معمولا از ذهنی شروع میشه. یعنی اصلا چیزی که دیگه علم هم اینو پذیرفته، همه چی از ذهنی شروع میشه. و وقتی ما یه ذهنیتی داریم، آروم آروم یه احساسی در قبال اون ذهنیت به وجود میاد، مثلا یه ذهنیت که من آدم بدشانسی هستم، من آدم بدبختی هستم، این شروع میکنه پیشروی کردن. ما یه احساس، فرضاً احساس غم، احساس سرخوردگی، یه چنین چیزی به وجود میاد و این میاد تو لایه انرژیک به شکل انرژی منفی و اصلا بیحالی. مثلا شخص احساس افسردگی میکنه، بیشتر میخوابه، اصلا دست و دلش به هیچ کاری نمیاد، احساس که اصلا انرژی برای اون انرژی و شادابی رو نداره و آروم آروم میاد سراغ جسم فیزیکی و شروع میکنه تو جسم فیزیکی تاثیر گذاشتن. دقیقا به همین شکل. ولی کالبد هفتم که اصلا کالبد الهی، اون کالبدهای بالا معمولا آلوده نمیشن. آلودگی معمولا از ذهنی شروع میشه. اون کالبدهای قبلی یا کالبدهای سطح بالاتر که میگیم، اونا آلوده نمیشن. حالا ساختار رو که میکشن، خیلی ها میان جسممون رو میکشن دورش یه حاله انرژیک میکشن دورش. خب مگه کالبد هفت روی همه کالبدها نیست و غیر ارگانیک یا انرژی منفی از اونجا نباید وارد شه؟ ببین بایدی اصلا ما نداریم غیر ارگانیک. حالا کالبد هفت که کالبد الهی ماست، کالبد الهی که اصلا آلوده نمیشه، این که اصلا غیر ممکنه آلوده بشه. شما احتمالاً یه چنین ساختاری رو ببینید، من حالا اون وایت‌بورد رو بیارم، یه چنین ساختاری رو تصور کردید که یه شخصیه، مثلا این کالبد جسمیه، بعد دورش یه کالبد اتریکه، بعد دورش یه کالبد احساسیه، بعد دورش کالبد ذهنی و به همین شکل. و معتقد اگه یه بیماری یه چیزی به این شکل به سمت ما بیاد، اول باید بیاد این کالبدهای بالاتر هم آلوده کنه و بعد بیاد جلو. یه چنین چیزی معمولا اینی که میکشن، حالا تو خیلی از این سایت ها هم من دیدم به این شکل قرار میدن، به این شکل نیست. ما حالا یه شکل ساده ترش رو میتونیم بگیم. یه شیشه رو شما در نظر بگیرید، یه شیشه دنگوشات، این شیشه های مربع و اینه که هست، ما میایم توش یه تعداد سنگ میندازیم، یه تعداد سنگی حالا اندازه های نسبتا بزرگ، یه 7-8 تیکه سنگ میندازیم، این پر میشه. خب این قاعدتا هیچ توش نباید جا بشه. بعد میمیسی سنگ ریزه میریزیم توش، سنگ ریزه میریزیم، این لابلای اون سنگ ها رو پر کرد و خب تکون تکون میدیم تا جایی که میشه اون سنگ ریزه ها برن، لابلای اینا رو بگیریم. خب یه این پر شد، هیچی جا نمیشه. حالا میام توش ماسه میریزیم، ماسه باز میاد لابلای اون سنگ ریزه ها رو شروع کنه پر کردن و باز خب خیلی ها میگن که دیگه پر شد دیگه هیچی توش جا نمیشه. حالا میام توش آب میریزیم، آب میاد لابلای اینا رو توی کامل پر میکنه و میاد بالا. سعی کنید اینجور ساختاری رو ببینید که جسم ما اون شیشه است، جسم فیزیکیمون و جسم اتریکمون، حالا اگه بخوام بگم اون سنگایی که تو اون قرار دارن، و جسم احساسی اون ماسه ها، اون درست سنگ ریزه ها، و جسم ذهنیمون اون ماسه ها، و اون روح ما، حالا اون سایر کالبدها هم میشه توش خلاصه کرد، روح ما اون کالبد، حالا میشه گفت معنوی ما یا اندام معنوی ما، اون آبیه که میریزیم قشنگ میره لابلای همه اونا. یعنی کالبدهای ما از همینجوری جدا نیستن. حالا درست الان ما کالبد اتریکمون رو خب دست میگیریم، نزدیک بدن که میکنیم حسش میکنیم اون کالبد اتریک، ولی دلیل نمیشه که بگیم خب پس کالبد اتریک ما بیرون از کالبد معمولی اون قرار داره. نه، درونش هست، دقیقا آمیخته شده باشه. اصلا اونی هم که بیرون میاد و اون لای اون حاله انرژی که هست، یه جور حفاظه، یه جور حفاظه که خب به نوعی حفاظ طبیعیه که دور ما درست شده. همین کالبد ما خیلی چیزا رو ممکنه اول به زبان ساده بگیم، همون حالت لایه‌ای که الان ما کشیدیم این هفته بعد اینو برای شروع میگیم، بعد که جلوتر رفتیم بعد ممکنه اصلا اونو بشکنیم و چیز دیگه ای بگیم. من حالا یادم میاد که تو مثلا این میمونه که تو دبستان، حالا راهنمایی و حتی دبیرستان، به ما ساختار مثلا یه پیل الکتریکی و یه مدار الکتریکی که میکشیدن، میگفتن جریان از قطب مثبت میاد به قطب منفی میره. بعد ما وارد دانشگاه شدیم و یه یاد گرفتیم مثلا توی پیل یا توی مولد انرژی این حرکت الکترون هاست که جریان الکتریکی رو ایجاد میکنه و در واقع مثلا از منفی به مثبت میره. و خب خیلی ها اونجا گفتن چرا قبلا اینو به ما نگفتید. صحبت این بود که ما یه ساختار خیلی ساده رو به شما گفتیم که باهاش شروع کنید. خیلی هم براتون حالا اون موقع میگفتیم الکترون و اینا اذیت میشدید، بعد جلوتر که رفتید ساختار پیشرفته تر شد. یا مثلا ساختار یه مولکول، اولش یه هسته میکشیدن، حالا دورش هم یه مدار خیلی ساده که الکترون داره توی حرکت میکنه. بعدش دانشگاه که رفتم حالا بحثای مثلا فیزیک مدرن و فیزیک هسته یه چیزایی دیگه درگیر شدم، اونجا دیگه ساختار خیلی پیچیده تر شد. حالا قبلش اوربیتال ها رو خونده بودیم، یه بعدیم اینجوری هم نیستش که بگیم الکترون توی مدار ثابتی میگرده و مدارش هم دایری، اصلا داستان کلا فرق کرد. در همین شکل اینجا هم الان این ساختار ساده که میبینید بعدا شروع میکنه فرق کرد، خیلی چیزا فرق کنه. غیر ارگانیک ها بیشتر لایه اتری رو درگیر میکنن. خب اصلا سوال اینه که غیر ارگانیک چیه؟ غیر ارگانیک رو شما تو دوره 3 میخونید. یه توضیح مختصر بخوایم بدیم، یه موجودیه که ارگانیسم‌های حیاتی نداره، معمولا دست و پا و قلب و کبد و معده و اندام جنسی و غیره و اینا نداره. یه موجودی که ساخته شده از انرژی، حالا یا انرژی‌های مثبت یا انرژی‌های منفی. که اگه از انرژی‌های مثبت ساخته شده باشه، مثل همون چیزی که جلسه پیش گفتیم خودمون هم حتی می‌تونیم بسازیم، فرشته. و اگه از چیزای منفی ساخته شده باشه میشه حالا غیر ارگانیک یا منفی یا همون اجنه، چیزایی که هر کی اسم میتونه روش بذاره، شیاطین، اجنه یا هر چی دیگه. اینا معمولا اولین جایی که میتونن ورود کنن لایه ذهنیه. یعنی اگه همین حالا ساختاری هم که شما میخواید دوست دارید همون ساختار چند لایه‌ای باشه، اول میان سمت ذهنی، از ذهنی وارد میشن، چون اونجا خیلی لایه لطیف‌تریه، لایه‌ای که تراکم کمتره و راحت‌تر این چیزا میتونن وارد بشن و شروع میکنن از ذهنی به احساسی و بیان تو اتریک و بعد بیان تو فیزیکی و تمام این لایه‌ها رو درگیر میکنن. چیزی نیست که بگیم فقط توی لایه مثلا اتریک یا فقط توی لایه احساسی یا فقط توی لایه ذهنی. وقتی بیان شروع میکنن جدا اومدن و به همه اینا تو هر لایه‌ای اثرش رو به یه شکلی میذاره. همون صحبت که شد تو لایه احساسی ذهنی، طرف یه ذهنیت بددختی داره، تو لایه احساسی میشه احساس سرخوردگی، احساس عدم لیاقت و خیلی احساسات بد دیگه. و تو لایه انرژی که حالا میشه از و اون شخص اصلا انرژیش از دست میده، دست و دلش به هیچ کاری نمیره، کمبود انرژی و دست و دلش به هیچ کاری نمیره. و تو لایه فیزیکی هم میشه مشکلات جسمی که معمولا همین مثلا مشکل میتونه به شکل نداشتن پول خودش رو نشون بده، میتونه به شکلی اصلا نداشتن انرژی و بیماری های مختلف، عادت، سردرد و غیره خودش رو نشون بده. ممنون پاسخ سوال شما. بله من خب اون پاسخ سوال شما یه مونده بود این چیز، افرادی که تورم شدید صورت دارن مشکل از کجاست؟ خب این تورم باید ببینیم از چی به وجود اومده، چون یه عامل نمیتونه باعث تورم بشه. یه موقع هستش که به خاطر مشکلی اصلا مایعات توی قسمتی از بدن شروع میکنه حبس شدن و ورم میکنه. یه موقع هست نه اصلا مشکل از کبده، معمولا اون اشخاص تورم که دارن یه مقدار رنگ اون قسمت هم تیره تر از جای دیگه است. یا نه اصلا مشکل هیچ کدوم اینا نیست، مشکل التهابیه که تو لایه‌های پایین تو صورت، همون حالا سینوس میتونه باشه یا میتونه حتی از مشکلاتی که تو حفره دهانی تو دندان ها جای دیگه هستن باشه. اینا همه باعث تورم صورت میشه، باید اون عامل اصلیش رو پیدا کرد. حالا خودتون اگه مثلا یه شخص رو دیدید، یه ممکنه تو اون 40 تا حالتی که تو کتاب نوشته نباشه، اون کلی که گفته شد برای این خوبه دیگه. مثلا من کلی گفتم، شما میتونید اسکن کنید ببینید که اون افت انرژی کجاست، مشکل کجاست که این انرژی رو شخص به این راحتی از دست داده و حالا این مشکل و باعث شده که یه تورم شدیدی تو صورتش به وجود بیاد. مایعات، خون و مایعات نتونن خیلی راحت حرکت کنن اونجا و حبس شدن، ممکنه که صورت متورم بشه. که اینو اسکن کنید تو یک یا چند تا نقطه مشکل رو میبینید، میتونید مشکل رو با هم پاکسازی و با انرژی دادن اینا از بین ببرید. روش کلی همون چیزی که گفتیم، همون چیزی که برای همه چیز میشه، چون غیر از اون بیماری ها خطرناک گفتم، مثلا ترجمه اگه سرطان یا چیز خطرناکی بود که انرژیشو خیلی آلوده بود و خیلی چسبنده بود، یا اگه تو لایه روانی مشکلی بود ترجیحاً سراغش نرید، چون اونجا غیر ارگانیک ها هستن و یه غیر ارگانیک انرژی هوشمند، انرژی که مونده و هوشمند شده. اصلا شما همینجوری انرژی آلوده رو که اسکن میکنید میتونید خیلی راحت بریزید دور، ببینید سبک شد، ولی غیر ارگانیک رو شما اسکن میکنید یه جای دوره اسکن میکنید یه جای دیگه از حرکت میکنید، متوجه میشید که شما میخواید بگیریدش یا میخواید پاکسازیش کنید، اونجا یه خورده داستان متفاوته. خب دوستان، حالا باز اگه هر سوالی هر موردی بود تو گروه میتونید مطرح کنید، گروه یه خورده خلوته، ما دوست داریم که هر مشکلی هست، هر سوالی هست و حتی تبادل نظر بین خودتون هم هست، یا اگه ایرادی در خصوص نحوه ارائه مطلب هستش، یه انتقادی هست یا هر مشکلی هست، مطرح بشه که انشالله تو هم به خود ما خیلی کمک کردید، هم انشالله تو دوره‌های بعدی اگه اتفاق بشه خدمتتون باشیم دیگه بتونیم اصلاح کنیم اون موارد رو. از همگی شما متشکرم که تا اینجا دوره با من بودید. دوره خیلی خوبی بود و ما دوره پیشرفته رو تلاشمون اینه که حتی اگه شده پس فردا هم شروع کنیم، اگه با هم موافق باشید که فاصله بینش نیفته، حالا تا اصطلاحا همینجوری داغ هستیم بریم جلو، دوره پیشرفته رو میتونیم از پس فردا هم شروع کنیم و من حالا دوستانی که تمایل دارن میتونن ثبت نام کنن که اصلا پس فردا بریم شروع کنیم، انشاءالله به امید خدا فاصله هم بینش نیفته و بتونیم هر چه سریعتر هم دوره رو درجی هم بذاریم که به نتیجه برسیم هر چه سریعتر. از همگی شما تشکر میکنم که تا اینجا دوره همراهی داشتید با من و مشکلاتی هم بوده به هر حال، حالا مثل اون قطع و وصلی که تو دوره آنلاین معمولا پیش میاد این چیزا، تا یه حدودی حالا اون بحث اینترنت و مشکلات دیگه که هست دوره آنلاین ممکنه یه مقدار اون سطح انتقال مطالب نسبت به دوره های حضوری پایین تر باشه، که خب من هم میپذیرم، ولی خب باز با توجه به اینکه خیلی از دوستان از نظر فیزیکی اصلا یه جا نیستیم و این امکان برای اون فراهم نبود دیگه، به این شکل دوره رو برگزار کردیم، انشاءالله که حالا شرایطی قرار بیاد که بتونیم به صورت حضوری هم همه شما عزیزان رو زیارت کنیم. خب من شب خیلی خوبی رو برای همه شما دوستان آرزو میکنم و بهترین‌ها رو از خدا براتون خواستارم، به امید دیدار شما در دوره‌های بعدی. خدا نگهدار همگی شما.